شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از رادیوی 24 ساعته صدای ایران در لس آنجلس میشنوید. در روز عشق، در روز عشاق، و اجازه بدید که با یکی از عمرای پیشین ارتش گفتگو بکنیم، تیمسار اقصا، که همواره با بیان مطالب مختلف و مشکلاتی که دامنگیر ایران هست با بیانی ساده سعی میکنن که مسائل دیروز و امروز ایران رو بشکافن. و امروز هم طبیعتاً روز عشق هست. ببینیم که تیمسار اقصا به کدامین مسئله خواهند پرداخت. درود بر شما جناب اقصا.
جناب دائمی، درود فراوان به شما، مرد مبارز ملی که دارید با تمام وجود در راه رهایی همیهنان عزیزمون تلاش میکنید، و از اینکه من را هم در این برنامه ملی خودتون شرکت میدید، من از شما سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم. مطالبی که میفرمایید بسیار مورد نظر هست، بسیار تایید شده و مورد پسند، و مخصوصا که اشاراتتون در واقع با بیانی ساده هست و نسل جوان امروز، مردان و زنان، همه در میابند که چه فاجعه‌ای بر آنها گذشته است، و شکافتن این فاجعه در واقع میتونه هرچه بیشتر هموطنان ما رو در مسیر این حادثه وحشتناک قرار بده. امروز تیمسار به چه مقوله‌ای خواهید پرداخت؟
حتما همینطور است که میفرمایید، و منم سعی میکنم تمام تلاش خودم رو در این راه به کار ببرم که مفید قرار بگیره برای همیهنان عزیزم. اول اجازه بدید که من خدمت همیهنان عزیزم درود بفرستم و بگن از امروز تا چند جلسه گفتار من خطاب به جامعه خانم های ایران هست، تا اثبات بکنم که خانم های ما قادر هستن یه نیروی کافی برای سرنگونی رژیم اسلامی به وجود بیارن. به علت اهمیت مطالبی که میخوام تقدیم بکنم، اونایی که مایل هستن میتونن اینا رو ضبط کنن، و از اینکه صحبت امروز من درباره اثرات قدرت عشق هست در روزی داره تقدیم میشه که روز والنتین دی هست یا روز عشق هست، من این رو به فال نیک میگیرم. همیهنان عزیزم، من تلاش پرتوان خودم رو در خدمت جامعه زنان ایران قرار دادم، چون من مطمئن هستم که خانم های ما میتونن قدرتمندترین نیروهای ملی رو در پیکار با این اهریمن به پیروزی بکشونن. دلیل اطمینان من نتایجی است که در دوران خدمت نظامیم از اداره دانشجویان دختر پسر آموختم. من برخلاف معمول این دو انسان متفاوت رو در شرایطی قرار دادم که احساس دوگانگی نکنن و در تمامی امور خدمت با هم همکار، شریک و دوست صمیمی باشن. نتایجی که به دست اومد هر کدوم برای من یه درس اجتماعی بود در واقع، و هر قدرم که به اونا آزادی بیشتر میدادم، پیشرفت‌های بیشتری نصیب من میشد. از مجموعه این دروس اجتماعی که به دست آوردم، به یک اصل مهم و اساسی معتقد شدم که اگر جامعه بشری به اهمیت وجود خانم ها در زندگی اجتماعی بیشتر توجه بکنه، و بر اساس همین مختصر تجربه‌ای که من در خدمت پیدا کردم اونا رو در ابعاد وسیع‌تری گسترش بده، چه تغییرات و پیشرفت‌های بزرگی تو زندگی اجتماعی بشر پیدا میشه. من از نتایج تجربه کوچک خودم فهمیدم که چرا دول استعمارگر سعی میکنن در کشورهای جهان سوم با خانم‌های رفتار نادرستی برقرار بکنن، ولی من برعکس اونها اون که ممکن بود میدان فعالیت رو برای حضور و شرکت دخترها فراهم کردم، و همه نتایجی که من گرفتم عالی بود. به همین علت سعی میکنم در هر جلسه ای که صحبت میکنم یه مثال زنده از اون اقداماتی که کرده بودم چاشنی گفتار خودم بکنم. از امروز هم همین کار رو خواهم کرد. من بعد از این که گفته بودم از دانشگاه جنگ فارغ التحصیل شدم، من رو به نیروی هوایی منتقل کردن. اوایل خدمتم بود که اونجا رفته بودم، یه روز دیدم گوران دخترها رو در یه محلی ایستادن منتظر بودن که کتاب دریافت بکنن. بعد در همین زمین دیدم یه گوران پسر رو فرماندهش داره حرکت میده که از بغل این گوران دخترها عبور بکنه. مقررات نظامی این هستش که وقتی یه واحد نظامی داره عبور میکنه بایستی سرها کاملا روبرو باشه و به هیچ وقت به چپ و راست نمیتونه برگردونه. ولی دیدم از دور که بعضی از پسرها برخلاف مقررات گردنشون کج کردن و دارن به طرف دخترها نگاه میکنن. فریاد زدم به فرمانده اون واحد، گفتم واحد رو متوقف کن، و رفتم جلو در بین پسرها بهشون گفتم شما برخلاف مقررات چرا بعضیاتون گردناتون کج کردید، مثل گداها داشتید به دخترها نگاه میکردید. دستور دادم گورهان رو به چپ چپ بده که روبروی واحد دخترها بتونه قرار بگیره، و دستور دادم 30 ثانیه در جا راحت باش، حالا میتونید به دخترها نگاه کنه. شاید دختران به نگاه این پسرها لبخندی میزدن. بعد از 30 ثانیه که تمام شد دستور دادم به فرمانده گوران، گوران رو به راساس بده و حرکت بده ببر. شاید شما فکر کنید 30 ثانیه وقت خیلی کمیه، ولی در ارتش 30 ثانیه وقت خیلی زیادی هست. این رو اونایی که خدمت وظیفه کردن میدونن. در خلال همین 30 ثانیه این باتری های خالی پسرها پر شد. وقتی بعدن گوران حرکت میکرد، گوران پسرها، دیدم کاملا فرق کرده با گذشته. گوران جون گرفته، سرزنده شده، قدشون بلند شده بود و داشتن راه میرفتن. شاید دخترها هم این اتفاق رو به حساب موفقیت و کارایی خودشون در خاطر خودشون ثبت کرده بودم. این یه چشمه از کارهایی بود که انجام داده بودم و سعی میکنم از این به بعدم در هر جلسه یکی از اون کارها رو برای شما بازگو کنم. حالا میپردازم به اصل موضوع مطالب امروزم. استدام میکنم به خصوص خانمها به دقت توجه بفرمایید. هم میهنان عزیز، درست 30 سال هست که ملت ایران در اثر فریب دول استعمارگر که یه طرحی برای غارت ثروت‌های ایران تهیه کرده بودن میگذره، و متاسفانه این طرح به وسیله یه افرادی از خود ما به خورد ملت ما داده شد که همه چیز خودمون رو از دست دادیم. تمام تلاش‌های این 30 سال را هم همون سیاست‌های بیگانه با همکاری همین گروه مزدوری که به کشور ما حاکم کردن نقش بر آب میکنن. اگر هرچه زودتر چاره اندیشی نکنیم و خودمون رو از این اسارت و بدبختی نجات ندیم، کم کم به تدریج جوانا و نسلهای آینده ما با این وضع عادت میکنن و در نتیجه مثل برده‌های قرون وسطایی با دائم ما تو حال توسری خوردن باشیم. جلو چشمتونه دارید میبینید یه نسل سیاهی که روزگاری برای بردگی و بیگاری به آمریکا آورده شده بودن، در اثر تفکر و ایستادگی و فعالیت برای رسیدن به آزادی امروز موفق شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا به همون نسل سفید و حاکمای گذشته خودشون فرماندهی بکنن. شما نمیخواید یه ملت کهنسال با اون فرهنگ غنی خودتون رو از این دام بدبختی نجات بدید؟ شماها از ابتدا فقیر نبودید، گرسنه نبودید که مثل کشورهای آفریقایی به خاطر یه شکم نان خالی مجبور به اطاعت و بردگی باشید. شماها 30 سال پیش همه چیز داشتید. زن و مردتون آزاد بودید، مرفه بودید، پیشرو بودید، در دنیا شاخص بودید. میدونید چی چیز باعث این بدبختی ها شد؟ فریب. بله، فریب روزگار ما رو به اینجا کشوند. بیایم با هم به تفکر بپردازیم و از دنبال روحی فریبکارا پرهیز کنیم. خودمون رو با بدبختی تطبیق ندیم، بلکه بدبختی رو از بین ببریم. کلاه خودمون رو قاضی کنیم تا بدونیم چرا در طول این 30 سال نتونستیم آزادی رو پس بگیریم. شاید علتش این است که هر وقت دسته بلند شدن که اعتراض بکنن به وسیله عوامل سرکوبگر رژیم تارمار شدن. بیایم فکر کنیم چرا اونا تونستن با یه عده کمی مزدور یه ملت 70 میلیونی رو به تمکین و عقب نشینی وادار کنن. حتما دلیلش اینه که اونا قدرت بیشتری دارن. این قدرت چی هست؟ بیایم در مورد این قدرت یه کمی فکر کنیم. حتما خواهید گفته که اونا از نیروی اسلحه‌ای که دارن استفاده میکنن. اسلحه چی هست؟ اسلحه یه آلت کشتاری هست که به وسیله بشر ساخته شده، ولی این اسلحه خودش یه جمادی بیشتر نیست و خود به خود از دهانه لوله اون آتش های مرگبار بیرون نمیاد، بلکه یه انسانی، یه فردی باید این اسلحه رو به کار بندازه تا خطرناک بشه و تبدیل به قدرت بشه. پس خود اسلحه قدرت نیست، بلکه اراده اون سرکوبگر باعث تولید قدرت در این اسلحه میشه. حالا باید دید چگونه هست که اون سرکوبگر حاضر میشه علیه همیهنان خودش که در اسارت هستن اعمال قدرت بکنه. علتش این است که چنین شخصی در اثر مغزشویی و فریب جذب یه حوزه مغناطیسی فکری شده، از اون حوزه نیرو میگیره و راهنمایی میشه. بنابراین متوجه میشیم که یک حوزه مغناطیسی فکری چه تأثیر مهمی میتونه در عملکرد به اشخاص بذاره. پس بیایم بررسی کنیم، شاید ما هم بتونیم علیه اون حوزه مغناطیسی که افرادی رو علیه ما پرورش میده و در واقع یه مکتبی رو به نام مکتب مرگ به وسیله آخوند به وجود آورده و اساس کاربردی این مکتب مرگ فریب است و وعده های دروغ با دلایل موهوم، دنیای پس از مرگ و زندگی در بهشت و جهنم و این توصیف و شرح و تشریح نعمت‌های فراوان در بهشت، اهم از خوراکی‌ها و یا مسائل جنسی، که تازه راه رسیدن به اون نعمت‌های زیادی هم که آخوند تشریح می‌کنه، دست شستن از این زندگی دنیایی هست که خداوند مرحمت کرده، خداوند به انسان‌ها جان داده برای زندگی در این دنیا، نه در آن دنیا. اگر در اون دنیا بود ما رو در اونجا خلق میکرد. و گذارندن تازه آزمایشی به سر پل صراط، قبول شدن، پذیرفته شدن در اون آزمایش و امتحان، ولی زمان و مکان و محل این آزمایش به یه زمانی بعد از مرگ موکول شده و هنوز هم کسی از اون دنیا نیامده که صحت و درستی گفتار این معلمین مکتب رو تایید بکنه. به این لحاظ غالبا چنین آزمایشی با ناباوری مردم روبرو میشه که میلیاردها آدم که از هزاران سال پیش تا حالا مردن، یه مرتبه در یه روزی به نام قیامت از قبر بلندشن بیان بیرون و صف ببندن، بلندشن برن دم پل صراط. این اصلا اینو آدم جلو خودش بخواد مجسم بکنه خندش میگیره. در نتیجه عده زیادی اینو قبول ندارن. در چی میگن؟ میگن من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ و در واقع درست هم میگن. سرکه نقد میگن بهتر از حلوای نصیحت. دلیل بزرگتر این ناباوری این است که معلمین این مکتب مرگ خودشون و کسانشون، قوم خویشاشون، بچه‌هاشون ابدا حاضر نیستن خودشونو در همون شرایطی که شاگردا به شاگردا دیکته میکنن، اینا اونا بیان خودشونو در این شرایط قرار بدن، نمیکنن. آخوند بدجنس خودش میدونه که داره دروغ میگه. خیام درباره این دنیای بعد از مرگ یه شعری داره که میگه میخور که هزار بار بیشت گفتم، باز آمدنت نیست، چو رفتی رفتی. میگه نه، تو بر میگردی و دو مرتبه باید اونجا محاکمه پس بدی، چو رفتی رفتی. شما کجا دیدید که یه آخوندی تو جنگ ایران و عراق رفته باشه رو میدان مین، یا بمب انتحاری به شکم خودش بسته باشه، یا بچه هاش فرستاده باشه در عراق که بیا برو بمب من به شکم خودت؟ مگه اون بهش برای خود شما آخوندها و بچه های شما نیست؟ فقط برای مردم بدبخته؟ بنابراین دلایلی که خیلی میتونه فراوان باشه، این مکتب قابل اعتماد نیست، این مکتب آخوند. ولیکن یه مکتب دیگری که میتونه در مقابل این مکتب مرگ آخوند ایستادگی بکنه، عرض اندام بکنه، مکتب زندگی هست که اساس و پایه اون رو زن و زندگی تشکیل میده. مکتب مرگ آخوند به وسیله دروغ و فریب برپا میشه، ولی مکتب زن و زندگی رو عشق فراهم میکنه. همیهنان عزیز، این مکتب وجود داره اما نگذاشتن که در جامعه ایران مورد استفاده قرار بگیره. به این دلیل واقعی و حقیقی که الان عرض میکنم توجه بکنید. در حدود دو ماه قبل من به وسیله همین رسانه ملی و مردمی که صحبت میکردم، در یکی از برنامه هام از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های ایران تقاضا کرده بودم که با پسران دست به دست هم برید و سرودهای ملی و میهنیتونه بخونید و فریاد اعتراض سر بدید. این کار رو بچه ها انجام دادن، به طوری که خبرگزاری فرانسه خبر داد که در تمام دانشگاه سراسر ایران پسر و دختر دست در دست هم به سرودخوانی و اعتراض پرداختن. وقتی که خبر این کار به دستگاه حکومتی ولایت فقیه رسید برای مخالفت با این کار و اینکه از گشایش یک چنین مکتبی که برای استعمار و اربابای همین آخوندها خطرناک است، خطر جدی داره، جلوی اقدامات اونا رو میگیره، فوراً یه جلسه تشکیل دادن و در یه فیلمی من دیدم که خامنه ای داره در مورد همین مطلبی که ما به بچه ها گفته بودیم داره هشدار میده با اون کسانی که نشسته بودن به حرفاش گوش میدادن و اونا رو مخالف اسلام میدونه، یعنی در واقع مخالف منافع استعمار میدونه. این کاری که اونا کردن یعنی جلوگیری از پا گرفتن این مکتب زندگی در مقابل مکتب مرگ. دلم میخواستش که شما این حرفای این آخوند قشری دروغگو رو در این زمینه بشنوید تا ببینید این چی میگه. اون صحبت های من رو شما قبول میکنید که اینا در مقابل ما چقدر ضعیف هستن که چجور باشه که بترسن که مبادا این کار ما برقرار بشه و بتونه جلوی اون مکتب اونا رو بگیره. بنابراین من این نوار اونا رو الان برای شما میذارم تا گوش بدید و اطمینان پیدا کنید که چه ترسی اونا از مکتب زن و زندگی دارن. گوش کنید.
حالا همین اسلامی شدن دانشگاه که من یک کاش آقای دکتر مهین نبود که من این حرف رو میخوام بزنم در باب اسلامی شدن دانشگاه هم که به من گزارش رسیده گفتم به نظرم 73 تا جلسه تشکیل شد اصورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر مهین باید سوال کنیم که این مسابقات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شد. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یک چیزایش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریش بر خلاف نظام اسلام، درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن، این نیست. نه درست عکس اینه، در موارد بسیاری عکس اینه. مثلا این خب در دانشگاه این جهت در اسلام شده، یا مثلا فرض کنید که بعض از رفتارها، بعض از خطرهای خارجی که دانشجو میکنه، من پیغام دادم به آقای دکتر برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم کردیم فلان گذاشتن به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور بسیم دانشجو بره خارج از کشور که چه میکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش؟ خب به جای کیش بگذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توشه دستاورد معنوی داشته باشه. جوون هر جا بره اون کیف حلال را میکنه، اون چیزی که برای جوون مجاز است و حلال است، اون خوشی های جوانی که از چیزی که در سنین ما از اون غذایی که ما خیلی لذت میبریم جوان میخوره لذت میبره، از اون منظری که ما هیچ برای اون اینکه جاذبه ای نداره جوون نگاه میکنه کیف میکنه. خاصیت جوانی این دوره رو چون پیرمردان گذرونده را خیلی دوستانی که به طور ندارن بدونه که چه خبره اونجا، چه همون کیف خودشو میکنه، میخوای ببرید سفر ببرید، یه خبر از خورم که روستایی هم که جوونه ببرید برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سسته بعضی از ضوابط، و اونجا ببرن که این جوون بتونه برطلا به دوا بده من کنه ضابط شکنی کنه. چرا این اسلامی شدن دانشگاه این یه اردوی مختلف من خیلی تحکیب کردم اردوی مختلف به دانشجوی مختلف بسن اردوی مختلف خب نقص اردوی مختلف بده آقایون همون کسایی هستن این آقایونی که حالا اصلا در کار اردوی مختلفن همون کسایی هستن که سال 63-64 توی کلاس ها دیوار کشیدن بنده به دستور امام رفتم تو نمازجمعه گفتن این کار بده من نمیدونم چطور اینا اینجور عوض میشن 180 درجه راهشون رو عوض میکنن بنده امام رو گفتن که این چه کاریه برای تو نمازجمعه تهران گفتن که این کار کار مناسبی نیست تو خود دانشجو هر روزی میخوان چه کنن دیوار کشیدن خلاصه حرف ما نیست حرف انقلاب و حرف ما نیست.
همیانان عزیز شنیدید این آخوند شیاد دروگو که با موسیقی مخالفت میکرد خودش یه روزی در مشهد تار میزده. حالا چطور شده که اون موقع تار زدن از نظر اسلام گناه نبود حالا گناه شده و دیدید که از بهم پیوستن دختر و پسر در اردوگاه چقدر ناراحت بود اونو من میکرد. اردوگاه های تفریحی روزای تعطیل رو من در نیروی هوایی برای بچه هایی که در تهران فامیل نداشتن و خانوادهشون در تهران نبود فراهم کردم که در هفته آینده در زمینه اون توضیح بیشتری من تقدیم میکنم تا بدونید که استعمار از این کار ترس داره. ولی خوشبختانه همونطور که در جلسات قبل عرض کرده بودم من به علت وضع شغلی گذاشتم در ارتش و مسئولیت اداره و آموزش دانشجویان دختر و پسر با هم که به عهده داشتم در عمل به وجود و نیروی فوق العاده کشش و جاذبه‌ای که در نهاد این دو تا انسان متفاوت هست من آگاهی پیدا کردم و تونستم عملا از این نیروی طبیعی و قدرتمند در پیشرفت کارامون استفاده بکنم و شاید به همین علت هم هست که دول استعماری که حالا دارن ثروت‌های ملی ما رو غارت میکنن حکومت دست نشونده رو وادار میکنن که از پیوستگی جامعه زن و مرد جلوگیری کنید تا مبادا یه چنین مکتبی و یه چنین نیرویی در جامعه ایران پا بگیره و در نتیجه جلو غارت‌های اونا گرفته بشه. باید از اون دول استعمارگر پرسید شما میخواید نفت و گاز ما رو بدزدید که دارید میدزدید دیگه به کار لباس و آرایش زنها چی کار دارید؟ مگه نفت و گاز زیر روسری خانم ها هست؟ بنابراین دلیل دخالت اونا در کار زندگی شخصی خانم ها رو همه فهمیدید که چرا و برای چی این کار میکنم. بنابراین ما هم میتونیم در مقابل مکتب مرگ آخوند که یک مکتب دروغ و استعماری هست مکتب زن و زندگی رو بازگشایی بکنیم و از اون نیروی فوق‌العاده استفاده کنیم و کشورمون رو نجات بدیم. برای اینکه بدونیم چطور و چگونه میتونیم این مکتب زندگی رو مورد استفاده قرار بدیم باید عرض بکنم که زندگی یه هدیه گرانبهایی هست که خداوند به انسانها مرحمت کرده که در این دنیا زندگی بکنن. حالا این دیگه با ماست که چطور و چگونه از این هدیه بزرگ خدا استفاده کنیم. زندگی تنها زنده بودن ولو به هر بدبختی و خاری که اسمش زندگی نیست. فردوسی بزرگ فرمود اگر مایه زندگی بندگی است 200 بار مردن به از زندگی است. اولین و مهمترین چیزی که برای به دست آوردن یه زندگی آرام و واقعی و مرفه لازم هست عشق به زندگی هست. این عشق به زندگی که در واقع داروی شفا بخشه حیات هست آخوند این عشق به زندگی رو در وجود یه عده از مردم ها کشته و اونا رو به راه استقبال از مرگ کشونده گفته تو باید بری بمیری زودتر زندگی تو در اینجا آریه هست موقته. وقتی که میگیم عشق متاسفانه تنها یه مسئله نیاز جنسی در نظرها مجسم میشه در حالی که عشق در واقع دامنه وسیع و گسترده‌ای داره و شامل هزاران احتیاج روحی و جسمی یه آدم میتونه باشه مثل عشق به جاه و مقام عشق به ثروت عشق به جواهر به هنر به زیبایی به طبیعت به به خدمت به هم نوعان، به تحصیل علم، به گل و درخت و هنر، به خیلی چیزهای دیگه. تنها عشقی که میتونیم از همه این عشقا بالاتر باشه و همه اینا رو و همه آرزوها رو بتونه در و بگیره، عشق به زندگی هست که خداوند به انسان مرحمت کرده. و یکی از شاخه های مهم همین عشق به زندگی، عشق به گل و زیبایی هست که انسان از دیدن اون روح و روان تازهی پیدا میکنه و به انسان امید زندگی میده. و به همین علت هست که در دنیای متمدن امروز توی پارکا، گذرگاه ها، انواع و اقسام گلا رو میکارن تا مردم وقتی از کنار اونا رد میشن لذت ببرن، روحیه تازهی برای کار و فعالیت پیدا کنن در ادامه زندگیشون. زنها در واقع گلهای باغ اجتماع هستن. این گلهای واقعی زندگی انواع و اقسام و رنگهای مختلف دارن مثل گلها، اما همشون زیبا هستن. گفت چهره ها مختلف اما همه اطرافشان است. باید عرض بکنم که از نظر یک مرد همه زنها زیبا هستن. اصولا زن رو خداوند زیبا آفریده تا به این جهان هستی و زندگی بشر رنگ و بوی تازهی ببخشه و در نتیجه انسان ها به زندگی علاقه مند بشن و به خاطر به دست آوردن اون زندگی مورد علاقه خودشون تلاش بکنن. همونطور که دیدن منظره گلها آدم رو شاد و سرزنده و امیدوار میکرد، برخورد با این گلهای اجتماعی هم همینطوره. در کشورهای متمدن وقتی که در کوچه و خیابون زن و مردی از کنار هم رد میشن، به همدیگه با قیافه شاد نگاه میکنن. خانمها یا دختر خانمها با یه حرکت مختصری به لبهاشون مثل عطر گلها محبت نثار میکنن و با گفتن هلو یا سلام از کنار هم رد میشن. این کار خودش تولید یه نوع محبت میکنه، یه نوع دوستی، همسایگی، انسان دوستی، هموطنی، قومخیشی. این اظهار محبت ها وقتی که به هم پیوست عشق به وجود میاد. وگرنه زیبایی ظاهری تنها خودش تولید عشق نمیتونه بکنه، چون عروسک چینی که در کسی عشق به وجود نمیاره، چون روح نداره و محبت نثار نمیکنه که بتونه در یه نفر دیگه عشق تولید بکنه. حالا که متوجه شدیم عشق چطور و چگونه به وجود میاد، باید دونست که عشق پشتوانه فعالیت انسان ها هست در مسیر زندگی. حالا اگر این عشق و نیروی پرقدرتی که نثار محبت یه زن تونسته به وجود بیاره توسط همون خانم، توسط همون دختر با درایت و ظرافت کنترل بشه و هدایت بشه، در واقع یه قدم بزرگی در راه یه زندگی صحیحی برداشته شده.
بسیار ممنون هستم.
جامعه اسیر و گرفتار ایران امروز هم از این قاعده مستثنا نیست و شما خانمهای ایرانی که اون همه رنج اسارت رو تحمل کردید به یه چنین راه صحیحی برای زندگی شما نیاز دارید. شما خانمها وقتی تونستید یه چنین قدرتی رو به خاطر عشق به زندگی فراهم کنید، از همین نیرو میتونید همه طبقات ملت اسیر و گرفتار ایران رو نجات بدید. این قدرت در وجود پسران و مردان جامعه شما وجود داره، منتها ظهور این نیروی کارساز و فوق‌العاده به یه برقی، به یه جرقهی، به یه چاشنی احتیاج داره که شما خانوم ها میتونید به عنوان کاتالیزور چنین نیروی عظیمی رو فراهم کنید. برای پاگذاشتن در این راه طبیعی زندگی لازم است که به چند نکته اساسی ما توجه کنیم. اول، شروع و پیدایش این قدرت از طریق خانوم ها و به وسیله خانوم ها میتونه فراهم بشه و خانوم ها هستن که اون رو میتونن به ثمر برسونن. دوم، پیشگامان و پیشکسوتان این جنبش دختران دانشجوی دانشگاه ها و دختران دانش آموز دبیرستان های سراسر کشور ایران هستن که باید پیشقدم بشن و با پسرای همکلاس خودشون دست در دست همدیگه برای نجات از یک حکومت سرکوبگر سرودای ملی رو بخونن، فریاد اعتراض بلند کنن، ابتدا تو همون محیط مدرسه خودشون و دانشگاهشون که کم کم بعدن به محیط خارج هم تصریف پیدا میکنه. سومین چیز، تمامی خانم های داخل ایران برای رهایی از این اسارت به محض شروع این جنبش از طرف شاهدای مدرسه هم صدا با اونا به اونا بپیوندید و کار این سرودخانی و اعتراض و اینا رو به داخل خیابونا و شهرها بکشید. همه دخترها از پسران همکلاس خودشون و شما خانوما از مردان خانواده یا هر مرد هم‌میهن دیگری بخواید تا در اطراف شما یه حلقه حفاظتی برای حفاظت شما تشکیل بدن. من از طریق همین رسانه به همه پسران و مردان هم‌میهن در داخل کشور اعلام میکنم که نر و مادگی حیوانی مطرح نیست. زندگی در واقع احتیاج به مردانگی داره که در مقابل مشکلات بیستن و اون رو از میون بردارن. شماها برادران همون کسانی هستید که در جنگ با عرب به توصیه و یه روزخون شیاد به نام طرفداری و حفاظت از زن و فرزند امام حسین، یه مرد ناشناس عرب، به جبهه رفتید. اونا رفتن به جبهه و روی میدانهای مین تیکه پاره شدید. همین حس ترحم و انسان دوستی حتی برای یه غیر ایرانی عرب به شما حکم میکنه که در مورد زن و فرزند همیان خودتان این ترحم رو باید داشته باشی. و حس ترحم شما که یه حس عاطفی و شخصی هست، آخون نتونه این رو تبعیض براش قائل بشه که کجا حس عاطفه داشته باش و کجا بی عاطفه باش. گفت چراغی که به منظر رواحت به مسجد حتما حرامه. شما نمیبینید که حکومت آخوندی چه به سر زن و فرزند همیان شما ورده؟ نمیخواید برو خودتون بیارید؟ شما چطور روتون میشه که در حضور این دخترها و خانمهای هموطن خودتون که در واقع خواهر و مادر شما هستن خودتون رو مرد حساب بکنید و از ترس در مقابل یه مش آخوند پفیود جا بزنید و سرنوشت خودتون و یه ملت کهنسال رو به نیستی بکشونید؟ وقتی شماها همه با هم متحد شدید، به قول گاندی گفت حکومت نمیتونه همه شما رو زندانی کنه و همچنین حکومت نمیتونه همه شما رو بکشه، ولی زندگی تلاش لازم داره. بالاخره هر آدمی یه روزی میمیره. آیا مردن و شهادت مثل سپهبد مهدی رحیمی ها بهتره یا مردن در زیر لگد و شلاق و گرسنگی و هروئین تو کنار خیابون ها؟ و شما نشان دادن ایستادگی 100 نفر از جان گذشته میتونه یه ملت رو نجات بده. بگذارید وقتی میمیرید نام و نشان و عکس شما در تاریخ ایران تا ابد بمونه که بچه های ایران بخونن و افتخار کنن و بتونیم مثل فردوسی، مثل کوروش، مثل سعدی، مثل رضاشاه، مثل نادرشاه زنده جاوید باشی. مگه حالا زنده هستی که میترسی بمیری؟ اون در طی این 30 سال تونسته با دروغ و نیرنگ رویه شما رو بکشه، در نتیجه قدرت مردانگی شما رو متوقف کرده. دخترها و خانمها میتونن این رویه شما رو از نو بازسازی و زنده کنن و به عنوان یک کاتالیزور چنان قدرتی در شما به وجود بیارن تا بلند شید و کشورتون رو پس بگیرید. آماده باشید. اگر دخترها و خانمها به پیش میتازن، شما پسرها و مردان جامعه زنجیروار حلقه حفاظتی دور اونها فراهم بکنید و به هر وسیله میتونید جلوی عمل دستگیری رو از طرف رژیم سد کنید. به هیچ وجه نگذارید رژیم قادر بشه کسی رو دستگیر بکنه. بریزید دورش. این دستگیری بزرگترین حربه رژیمه. عکس العمل بسیار سخت در مورد دستگیری انجام بدید. از رسانه‌های فارسی زبان چه خارجی و چه داخلی بخواید که دنیا را از وضع رفتار غیر انسانی رژیم آگاه بکنن و از گروه های مختلف جامعه جهانی مثل دانشجویان سایر کشورها، معلمین سایر کشورها، کارگران سایر کشورها، جامعه زنان سایر کشورها، بازنشستگان سایر کشورها در تمام دنیا بخوان که به نفع شما ملت اینا همدردی کنن و بلند شن و از حکومتشون بخوان که به این ظلم و ستمی که در ایران داره فراهم میشه خاتمه داده بشه.
جناب اقصا اجازه بدید که بقیه این گفتگو رو در جلسه بعد داشته باشیم. با سپاس ازتون خدافظی میکنیم.
با سپاس از شما که به عرایض من توجه کردید.